بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بالاترین ویژگی که خداوند مهربان در قرآن مجید برای پیغمبر عظیم الشأن اسلام بیان کرده، عبد بودن اوست نسبت به حضرت حق. خیلی مهمه که وقتی میخواد درباره نزول قرآن به حضرت سخن بگه، طبیعتاً باید بگه ما این قرآن رو به فرستاده خودمون نازل کردیم. بگه نزلنا علی رسولنا، یا بگه نزلنا علی نبینا، چون رسالت نبوت با قرآن مجید هماهنگ. رسول، نبی یعنی کسی که وحی بهش نازل میشه، اما نه کلمه رسول رو ذکر میکنه نه نبی رو. فرماید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ما این کتاب رو بر بنده خود نازل کردیم. اگر عنایت بفرمایید کلمه عبد از سه حرف ترکیب شده، ای با دال. اونایی که ازشون تعبیر شده به اهل دل، به اهل الله، که آدمای بسیار ظریف و دقیق و به قول حضرت ابی عبدالله الحسین به نقل فخر رازی از مفسران بزرگ اهل سنت، اهل اشاراتم، یعنی یه نورانیتی دارن که حتی در حروف هم دقت میکنن و از حرف تنها معنا بیرون میکشن. اینا میفرماین این عبد، میخواد بگه که اونی که عبد واقعیه عرفان به پروردگار داره، کاملا وجود مقدس او رو میشناسه و این حس رو داره که من وظیفه دارم، مسئولیت دارم که تسلیم او باشم، وجود مقدس او رو بندگی کنم. به دنبالشم کاری ندارم که دنباله بندگی بهشت هست و امنیت از دوزخ، کاری ندارم به این. امیرالمومنین یه عبد واقعی بوده، میگه ما عبدت که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک. محبوب من، ترس از دوزخ منو وادار به عبادت تو نکرده که بیام عبادت بکنم برای اینکه نرم جهنم. طمع به بهش موتور حرکت من در بندگی نبوده که حالا بندگی بکنم که به بهش برسم. من نظرم فقط و فقط به بندگی توه، چون وجد تو که اهلن للعباده، اینو یافتم که تو سزاوار و شایسته‌ای که منی رو که آفریدی تو رو بندگی بکنم. از اینجا به بعدم جلو نمیرم که حالا این بندگی امنیت از دوزخ میاره یا هشتر بهشت رو به روی من وا میکنه. اصلا من کاری به این حرفا ندارم. این حال کسانیه که او رو خوب شناختن، یا در آثار او در عالم خلقت فکر خوبی کردن، یا در آیات قرآنش اندیشه خوبی کردن که اندیشه در آثار خلقتش و در قرآنش به اینا شناخت داره. این شناختم از فرمایشات امام صادق استفاده میشه، عامل عشق و سبب محبت. یعنی وقتی او رو شناختن دیدن زیبای بی نهایت، جمال بی نهایت، جلال بی نهایت، و همه زیبایی ها رو که جمع بکنن در کنار زیبایی او یه نقطه حساب نمیشه. حسن یوسف را به عالم کس ندید. درست قبل از حضرت یوسف خدا تو مردان و زنان زیباتر از او رو نیافرید، بعد از او هم تا قیامت بنا نداره زیباتر از او رو بیافرینه. اینقدر زیبایی خیره کننده بود که گاهی روی مشاعر افراد اثر میذاشت. قرآن مجید میگه وقتی که بانوی کاخ همسر عزیز وادارش کرد که از در بالای سالون بیا تو، از در پایین برو، فقط این خانومایی که من امرو به مهمانی دعوت کردم تو رو ببینن که اینقدر پشت سر من دریوری نگن، بگن این دل داده به یه برده، به یه غلام. مگه برده کیه؟ مگه غلام کیه؟ مگه این جوان گمنامی که اهل کشور ما نیست چقدر میارزه که دل بانوی کاخ رو برده؟ من میخوام دریوری گفتن و تهمت زدن زنا رو از خودم قیچی کنم. خب ایشونم غلام خریداری شده بود، ارباب زور به او گرفت که فقط بیا توی مهمونی رد شو. میدونست که در حرکت کردنشم یک بار به این زنان نگاه نخواهد کرد. با چشم فروهشته از در وارد شد، از در خارج شد. اون وقت به مهمونان نهیب زدن چی کار دارین میکنین؟ قرآن میگه داشتن به جای میوه دستاشونو میبریدن، لباسای اون پرقیمتی پر خون شده بود، فرش خونی شده بود، نمیفهمیدن. یعنی زیبایی انقدر خیره کننده بود که مشاعر خانوما رو به هم ریخت. حسن یوسف را به عالم کس ندید. حسن یعنی زیبایی، حسن آن دارد که یوسف آفرید. خود او که چیزی نداشت، مال خودش نبود که، زیبایی مال او نبود. یه دکتری قبلن تهران بود، شاید 50 سال فوت کرد. این غیر از این که در علم طب آدم ماهری بود، شاعر ماهری هم بود. یه شعرشو من براتون بخونم در همین زمینه، البته به یه صورت دیگه این شعر رو توی اشعارش اوورده. حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. ایشون میگه یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز با خدای خیشتن میکرد راز، که ای خدا نامم تو مجنون کرده ای، بهر یک لیلی دلم خون کرده ای. ای خدا آخر نصیب من کجاست؟ مردم از حسرت، طبیب من کجاست؟ ای خدا من کم نیم از بت پرست، روی امیدم به درگاه تو هست. ای خدا من کم نیم از ذره ای، عاشقم بر روی آهو پبره ای. پس خطاب آمد، اینا زبان حال البته، نه اینکه خدا با مجنون حرف زده باشه، نه یه حقیقتی رو میخواد بگه در شکل یه داستان. پس خطاب آمد که ای شوریده ها، هر چه میخواهی به درگاهم بنال. کار لیلی نیست که تو رو دیوونت کرده، کار لیلی نیست، این کار من است. روی خوبان عکس رخسار من است. حسن آن دارد که یوسف آفرید، روی خوبان عکس رخسار من است. هر کجا نوری است از انوار ماست. مست یا عاقل خود هوشیار ماست. اونی که وجود مقدس او رو با آیات کتاب خلقت که خونده و درک کرده، یا با آیات کتاب تشریع که قرآن شناخته، عاشقه. هیچ توقعی هم از معشوق نداره، فقط دنبال اینه که رضایت معشوق رو جلب بکنه. میگه رضایت معشوق من در اینه که من او رو عبادت بکنم، خب میرم دنبال رضایتش. دیگه به گرما و سرما، روز کوتاه روز بلند کاری ندارم که حالا رمضان تابستانه و 17 ساعت باید گرسنگی بکشم. من به روز کار ندارم، به گرما کار ندارم، به رفت آمدم به مسجد کار ندارم، من دنبال رضای معشوقم. اینه که گرما در اینا اثری نداره، سرما اثری نداره. من دو هفته پیش فنلاند بودم، اونجا با شیعیان افریقایی، عرب، پاکستانی، افغانستانی، ایران تو سخنرانیام دیدار داشتم. همه اینا می اومدن پای سخنرانی. سخنرانیم 8 بعد از ظهر بود، نماز مغرب سر ساعت 12 شروع می شد، 12 شب. یعنی 12 شب تازه آفتاب داشت غروب می کرد. ما وقتی که نماز مغرب و عشا رو می خوندیم در اون مسجدی که بودیم و اتاقمونم تو همون مسجد بود، بعد سلام نماز عشا و تسبیحات صدیقه کبرا دور هم بودیم 4-5 نفر، شاییدم میکردن، قهوه دم میکردن، میخوردیم و تای خورده حرف میزدیم نماز صبح شروع میشد. نماز صبحمونو میخوندیم، میخوابیدیم و شبم تاریک نمیشد. من چند بار بین 12 تا 5 دقیقه به 2 که میرفتم از پنجره بیرون رو نگاه می کردم، می دیدم تاریک نه، هوا گرگون می شه. یعنی امروز که روز 4 ماه رمضانه، اونا باید 22 ساعت روزه بگیر. من به بعضی هاشون می گفتم می گیریم این روزه رو؟ میگفتن با جون و دل. چرا نگیریم؟ نکنه روز قیامت تو اینا فنلاندی هم بود، نکنه روز قیامت یه فنلاندی مسیحی پروتستان شیعه شده رو قیامت به رخ بعضی از مردان و زنان ایران بکشه که اینا 22 ساعت مسیحی شیعه شده روزه منو گرفتن، تو به چه دلیل امر منو اطاعت نکرد؟ این عین عبد اما بای عبد یعنی بر، یعنی عابدان واقعی، بندگان واقعی از هیچ خیر و نیکوکاری روی گردان نیستن، همه وجودشون بره یعنی نیکیه. دال عبد یعنی دنو به حد، یعنی اینا عبادت میکنن تا به مقام قرب محبوب میرسن و هجران تبدیل به وصال میشه. پیغمبر عبد خدا بود با همین معنایی که از لغت عبد شنیدی، شناخت کامل از زیبای بی نهایت داشت. تمام نیکی‌هایی که در این عالم انجام داد و هیچ کسی مثل او به مقام قرب حق نرسید. اما عبادت پیغمبر نکته اینه که از این نکته نور وارد بحث امیرالمؤمنین میشیم، از مهمترین کتابهای عالمان اهل سنت. بدون خوندن یه روایت از کتب شیعه، پیغمبر گوشش بندگی داشت، یعنی فقط شنوای حق بود. کسی که گوشش وقف شنیدن مسائل الهیه، وقف شنیدن موعظه و نصیحت، وقف شنیدن حرفای درست حسابیه زن و بچه و همسایه و مردم و حاضرنی، گوشش رو به غیبت و تهمت و باطل بده، این گوش در حال عبادته. اونی که 50-60 سال 70 سال تو دنیا زندگی میکنه، حاضر نی چشم به نامحرم بدوزه که پشت چشم دوختن دلش هم بده به نامحرم، پشت دل دادن به نامحرم رابطه برقرار بکنه، پشت رابطه برقرار کردن زنا کنه، این چشم داره خدا رو بندگی میکنه. درسته؟ من قرآن نمیگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اونی که چشم از نامحرم میبنده داره امر خدا رو اطاعت میکنه، چشم عبادت میکنه، شکم عبادتش به اینه که حرام توش ریخته نشه، قلب عبادتش به ایمانه، دست عبادتش به نوشتن مسائل الهی یا کار کردن برای درآمد حلال، عبادت پا رفتنش به مجالس الهی یا رفتن برای صله رحم یا عیادت مریض. عبادت زبان هم 11 نوع که تمامشو قرآن بیان میکنه. یه عبادت زبان اینه که مردم با زبان انسان از گمراهی درآن، یا مردم با زبان انسان به یه انسان الهی راهنمایی بشن. انقدر طبق روایاتی که دیروز از کتب برادران اهل سنت شنیدید، سخن گفتن از امیرالمؤمنین عبادت بالاییه که بیشترین عبادت زبان پیغمبر در 23 سال بعثتشون از مکه تا روز از دنیا رفتنشون سخن گفتن از امیرالمؤمنین بود. بیشترین عبادت زبان پیغمبر. شما تفسیر و انظر عشیرتک الاقربین اول بعثت رو در کتب شیعه و سنی ببینید. از همون روز اول بعثت گفت علی، تا روز 28 صفر گفت علی، اوصافشو گفت، آیاتی که در قرآن در حد او نازل شده بود و گفت، ارزشهاشو گفت، حقایق وجودشو گفت، اما اندک احتیاط کرد. با این اندک گفتناش حرفشو اگر یه جا جمع کنن درباره امیرالمؤمنین بیش از 10 جلد 500 صفحه است. با این کم گوییش چرا کم گفت؟ چرا همش رو نگفت؟ به امیرالمؤمنین گفت اگر اونچه که فضیلت و ارزش در توه من بگم پرده از روی خیلی از حقایق وجود تو بردارم، می ترسم بعد مردن من مردم تو رو خدا بدانم. زبانم بسته علی جان، نمی تونم همه ی حقایق وجود تو رو بگم. 23 سال، اینو دقت بفرمایید، بیشترین عبادت زبان پیغمبر فقط و فقط بیان ارزش‌های وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام بود. این روایت از مهمترین روایات که مناقب خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای سال 568، یعنی خوارزمی 1000 سال پیش مرده، با سلسله سند از وجود مبارک رسول خدا نقل میکنه. جالبه برای ما، احتمالاً اگر ما این روایاتو در کتابهای خودمون با سندهای خودمون نقل می کردیم، در این قرنهایی که گذشته می گفتم اینا رو شیعه نشسته ساخته، مندروردیه، حقیقت نداره. ولی خداوند مهربان این روایات رو به قلم عالمان غیر شیعه جاری کرد که هم برای ما اتمام حجت باشه و هم برای دیگران اتمام حجت باشه. جالبم اینه که روایاتی که این بزرگواران از رسول خدا نقل کردن تمامش دارای سنده. پیغمبر می فرماید لما اسری بی الی السما، شبی که پروردگار منو برد معراج. معراج در قرآن سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا بردمش تا نشانه های عظمت خودمو نشونش بدم. معلومه چیزایی رو نشونه پیغمبر داده که دیگران ندیدن، ولی نبرده مسجد الاقصا رو نشونش بده. مسجد الاقصا رو که همه میدیدن، مسجد الحرام رو که همه میدیدن. سیر سفر من المسجد الحرام بوده الی المسجد الاقصا، از اونجا رفته به معراج که در آیات دیگر قرآن و روایات مطرحه. ثم بعد از این که من به عالم بالا برده شدم، خداوند منو برد تا سدرت المنتها که بهش در سدرت المنتهاست، طبق آدرسی که قرآن میده. وقفتو بین یدی ربی عزوجل، با یه دنیا ادب در پیشگاه پروردگارم، اونجایی که باید بایستم که دیگه بالاتر از سدرت المنتها نبود ایستادم. فقال لی، خدا با من حرف زد، یا محمد چه اسم زیبایی، چقدر با پیغمبر خصوصی بوده خدا که به اسم صداش میکنه. این دوتا چقدر رفیق جونجونی بودن که دیگه همه یه القاب و بین خودش و پیغمبر حذف کرده با اسم صداش زده. ما هم این کارو میکنیم. دیدید که مثلا با یکی رفیقیم 50 سالشه، خیلی هم دوستش داریم، خیلی هم ارتباط باش داریم، میخوایم صداش بزنیم، دیگه حاج آقا و آقا و برادرم و عزیزم و اینا رو همه رو حذف میکنیم، میگیم حسن جون. پیغمبر در اونجا با این شکل گفتار خدا روبرو شد. قلتو لبیک و سعدیک، جواب خدا رو دادم، گفتم بله یا ربی، پروردگار من مطلبی داری؟ قال، خداوند فرمود بلوتو خلقی، من تمام بندگانم رو تو بوته امتحان گذاشتم، همه رو آزمایش کردم، از زمان آدم تا قیامت آزمایششون پیش منه. فعیوم اطوع لک، چه کسی از همه بیشتر با جان و دل مطیع توه؟ قلتو یا ربی علیم، گفتم خدایا تو این بندگانت احدی رو مثل علی نمیشناسم که مطیع من. خب این اطاعت خدا و پیغمبر چه سودی داره؟ سوره آل عمران، اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید تا به رحمت خدا برسید. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگه مطیع خدا و پیغمبر باشین ذره از اعمالتون کاسته نمیشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم، اگر از خدا و پیغمبر اطاعت نکنید کل اعمال دوره عمرتون باطل میشه. گفتم علی از همه مطیع تره من، قال صدقت، خدا به من فرمود راست میگی، همینجور. فهل تخصد نفس که خلیفتم یعدی انک و یعلم عبادی من کتابی مالا یعلمون. او رو برای خودت به عنوان خلیفه انتخاب کردی که بلافاصله بعد مرگ تو زمام زندگی امت در دست این مطیع ترین بنده من قرار بگیره. معراج مال مکه است، نه مال مدینه. کی خدا داره راجع به جانشینی امیرالمومنین حرف میزنه و کجا داره حرف میزنه؟ اول بعثت کجا داره حرف میزنه به لفظ خلیفه؟ معراج، سدرت المنتها. در حقیقت داره میگه بعد مرگ تو حق انتخاب با هیچکی نی. من الان دارم به تو میگم علی رو انتخاب کردی که جانشین تو باشه، تمام برنامه های مربوط به تو رو بعد تو سر و سامان بده و بندگان منو به اسرار قرآن من که خودشون نمیدونن آگاه بکنه. این کارو کردی؟ قال قلت و اختر لی، محبوب من بنده تو هم، من از خودم کاری نمی کنم، تو همین الان علی رو برای من جانشین من انتخاب کن. فإن خیرتک خیرتی، انتخاب تو همون انتخاب من، هرچی تو انتخاب کنی من انتخاب میکنم. قال، خدا به من فرمود اخترت لکه علیم، من علی رو برای تو، ویژه تو، مخصوص تو انتخاب کردم، بر تو واجب میکنم. فتخذه لنفسک خلیفتن، که او رو برای جانشینی بعد خودت انتخاب کنید. البته اگه خدا توفیق بده منم زنده بمونم، روز پنجشنبه یک بحث بسیار مهم دقیق در انتخاب امیرالمؤمنین به امامت خواهم داشت که به اصطلاح این روایت امروز ظهور اون مطلبی که در پنجشنبه براتون میگم، یعنی مسئله بوده ولی شب معراج خدا ظهورش داده، نه اینکه اول کار بوده. فتخذ لنفسک خلیفتا، این دو جملش هم خیلی عجیبه که برای ما هم قابل درک نیست. و نحلته علمی و حلمی، حبیب من علممو، این خیلی سنگینه با ظرفیت علی رو ببینی چیه. حبیب من علممو و بردباریمو به علی عطا کرد. اون وقت علی چند سالش بود؟ 16-17 سالش، زمان معراج پیغمبر. یعنی من که چشمه علم بی نهایتم، دل علی رو به این علم بی نهایتم وصل کردم و صفت حلم و بردباریمم به علی بخشیدم، که علی تا آخر عمرش از هیچی از کوره در نمی. مثل این که من در مقابل میلیاردها انسان از زمان آدم تا حالا با این همه کفر و نفاق و شرک و آزار و ظلم اکوره در نرفتم، به همه مهلت دادم که در قیامت به حسابشون رسیدگی بکنم. اگه این بردباری رو خدا به علی نمیداد، روزی که زهرا بین در و دیوار بود میخواست چیکار بکن؟ به هم میریخ اوضاع. اگه جنگ میشد چراغ اسلام یقینا خاموش میشد. اما وایساد نگاه کرد و دلش سوخت. بعد خدا فرمود حبیب من و هو امیر المؤمنین حقم، یه نفر در این عالم امیر المؤمنینه واقع و به حقیقت، یه نفر. ابراهیم هم امیر المؤمنین نیست، موسی هم نیست، عیسی هم نیست، دیگر انبیا نیستن، ائمه دیگر نیستن. لم ینلها احد قبله، پیش از علی من لقب امیر المؤمنین به کسی داده نشد، و لیست لاحد بعده، و بعد از او هم احدی ملقب به امیر المؤمنین نخواهد بود. همین یه نفره. معلوم میشه علی دردونه خداست، چون یه چیزایی به علی داده که به هیچی نداده. در یه روایت زیبایی آمده که پیغمبر و امیرالمومنین گفت 6 تا چیز به تو داده، به منم نداده، با اینکه من بالاتر از تو هم، افضل پیغمبر از علی، ولی 6 تا ویژگی به علی داده، را نداشته به پیغمبر بده، جا نداشته. که 3 تاشو براتون بگم. علی جان، پدرزنی مثل منو به تو عطا کرد که به من همچین پدرزنی نداد. علی جان، همسری مثل فاطمه رو به تو عطا کرد، به من چنین همسری نداد. علی جان، حسن و حسین رو به تو عطا کرد، به من همچین اولادایی نداده. بعد خدا فرمود علی رایت الهدا، پرچم هدایت علیه، از زیر این پرچم رد بشین تو دامن ابلیس افتادین و گمراه شد. و امام من عطا علی، علی امام بندگان واقعی من. اونی که بنده واقعی من نی از امامت علی بی بهره است. و هو نور و اولیایی، علی حبیب من نور دل عاشقان منه. 15 قرن تمام است علی بر همه خلق امام است، علی صاحب کوثر و جام علی، شهره خاص و عوام علی، مهر بام و مه شام است علی، من چه گویم که به نام است علی. تو روایاتمون داره پروردگار وقتی میخواست برای خودش اسم انتخاب بکنه 3000 اسم انتخاب شد، اما تو این 3000 تا اولین نامی که برای خودش انتخاب کرد علی بود. تو ماه رمضان میخونیم یا علیو یا عظیم، نام او نام خدای ازلی است، اسم اعظم به خدا نام علی، اسم اعظم به خدا نام علی. نمیشه یه چنین انسانی با این همه ارزش هم جایی زمینگیر بشه. وجود مقدسی که طبق این روایت شب معراج خدا فرمود حلمم و بردباریم و به او دادم، توی جنگی زمینگیر نشد. 23 سالش بود، با قوی ترین مرد عرب عمر ابن عبدود روبرو شد، زمینگیر نشد، او را از بین برد. ولی در تمام عمرش یه جا به شدت زمینگیر شد. اون وقتی بود که میخواست بدن زهرا رو وارد قبر کن. شاید بعضیاتون این روایت رو نشنیده باشید. 33 سال بعد مرگ زهرا زنده مون تو جنگ صفین که تقریبا 32 سال بعد مرگ زهرا بود. ابن عباس میگه من یه ظرف حنا خیس کردم اووردم خدمت امیرالمؤمنین، گفتم موهای سر و صورتتون داره سپید میشه، این خضاب رو براتون اووردم موهاتون رو رنگ کنین یه مقدار جوونتر نشون بدین. فرمود پسر عباس مگه نمیدونی هنو من عزادار زهرو، مگه نمیدونی آتش داغ زهرا از دلم فروکش نکرد. دید واقعا قدرت نداره، بدن و ورداره سر و زیر میان قبر کنه. بدن که سنگین نبود، علی که در خیبر رو از جا کنده، این بدن براش مهم نبود بخواد با یه دستم برداره. امام صادق میفرمد از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نبود.
برا دفن کردن طبق قرآن متوسل به نماز شد و سنینو به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. گفت در خانه خدا نماز بخونم، او به من کمک بده بتونم من بدنو از جا بردارم. حالا نهایتا بدنو گذاشت تو قبر. شما به من بگین با چه دلی بند کفنو بافت، با چه دلی صورت زهرا رو روی خواب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك آل سعود، اللهم اهلك داعش، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.